أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نهم از مفترات این است که با مایه احتقان بکنه، الحقنه بالمایه، ولو اینکه شخص به خاطر بیماری که داره مضطر باشه که این کارو انجام بده. پس چه برای اضطرار احتقان بکنه، چه بدون اضطرار در حال اختیار باشه، بیمار نباشه، فرقی تو این جهت نداره. اما احتقان به وسیله جامد اون اشکالی نداره، گرچه احتیاط مستحب این است که با وسیله جامد هم احتقان نکنه. ما چند مطلب رو، چهار مطلب رو در این فرمایش سید در توضیح کلامشون عرض میکنیم. نکته اول این است که مفتریت احتقان مشهور هست در حدی که نزدیک به اجماعه، و بعضی هم او رو اجماعی میدونن، منتها اجماع در اینجا باز مدرکی است. گفتن شهرت یا اجماع مدرکی از این جهته که پشوانه است برای استفاده از روایت ها، نه اینکه دلیل مستقلی باشه بخوام بهش استناد بکنیم. روایت چهار باب پنج جلد هفتم وسائل صفحه 27، صحیحه بزنتی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، از امام هفتم علیه السلام نقل میکنه. انه سأله عن الرجل یحتقن تکون به العله فی شهر رمضان. سوالش اینه که شخص احتقان میکنه، معلوم میشه که با اختیار خودشه، منتها میگه بیمار هست و ناچار تو ماه رمضان این کار رو انجام بده، آیا روزه او اشکال داره یا نه؟ از در فرمودن از صائمو لا یجوز له ان یحتقن، جایز نیست احتقان بکنه. این روایت بعضی خواستن روایت رو توجیه بکنن و فرمودن لا یجوز له حکم تکلیفی است، و کانون خواستن بگن که روزه او صحیح است از نظر حکم وضعی، اما از نظر حکم تکلیفی یک کار حرامی انجام داده. ولیکن همونطوری که در ذهن مبارک شما آمد، تو چنین مواردی که شخص صائم رو که داره وظیفه الهی انجام میده، وقتی میگن احتقان لازم نیست، جایز نیست احتقان بکنه، دارن نفی حکم وضعی میکنن، صحتشو دارن زیر سوال میبرن. ظهور روایت در حکم وضعی است، لذا ما باید به ظاهر روایت عمل بکنیم. نکته دوم آن است که تو روایت تفصیل نداده است بین احتقان اختیاری و اضطراری. نفرمودم که اگر اضطرار داشت دیگه اشکالی نداره. بنابراین ظاهر نص آن است که احتقان مفتر است مل اضطرار ایزن. فقط اضطرار حکم تکلیفی رو برمی داره، به این معنا که وقتی شخص مضطر میشه احتقان بکنه یجوز له الافطار کما قد یجب، گاهی وقتا مثلا واجب میشه، یه جایی که ممکنه جانش تو خطر هست، بیماری صعب العلاجی پیدا میکنه اگر احتقان نکنه. لذا در حال اضطرار میگیم دیگه آسی نیست و کفاره نداره، معصیت نکرده، ولیکن اصل روزه او باطل میشه، منتها باید روزه رو اتمام بکنه و بعد قضای اون روز رو بگیره. نکته سوم تفصیل بین احتقان به جامد و مایع هست. تو روایت حسن ابن فضال که خود حسن ابن فضال مرحوم کشی او را از اصحاب اجماع قرار داده و ما قبلش هم راویانش خوبن، روایت رو موثقه ازش یاد میکنیم یا مصححه. احتقان به جامد و مایع صریحاً تو این روایت حدیث 2-5 سوال میکنه حسن ابن فضال: کتبت الی عبدالحسن علیه السلام ما تقولو فی اللطف من الاشیاف. لطف منظور اینجا هر شیء لطیف هست، معمولا وقتی میخواستن احتقان بکنن چیز خشن رو استفاده نمی کردن. سوال میکنه که اگر با چیز نرمی از اشیاف یک کسی احتقان بکنه، یستدخله الانسان، طلب دخول بکنه و بخواد او رو از مخرج داخل بکنه، و هو صائمون، در حالی که روزه هست. اینو سوال کرده آیا در حال صائم میتونه این کار انجام بده؟ فکتب لا بأس بالجامد. حضرت فرمودن شیاف به جامد اشکالی نداره، قید زدن. این دیگه صریح روایت، با جامد اشکالی ندارد، با مایعش هم که اون روایت قبلی روایت 4 باب 5 فمدن لا یجوز له ان یحتقن، اونو حمله بر مایعش میکنیم، جمع بین این دو همه میشه. باز روایت 1 داریم که چیزی نگفته. خوب دقت کنید، روایت 1 کلن مایع و جامد نگفته، ولیکن حضرت فرمودن اشکالی نداره. ما وقتی که روایت یک رو با روایت چهار رو مقابل هم قرار میدیم، روایت چهار گفت لا یجوز لهو ان یحتقن، روایت یک میگه لا بأس سألته عن الرجل، سندش هم صحیحه هست، علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما ان يستدخل الدواء و هما صائمان، دوا رو خودشون داخل بکنن در حالی که روزه هستن، آیا میتونن این کار رو انجام بدن؟ فقال علیه السلام لا بأس، حضرت فرمودن اشکالی نداره. این روایت چهار دلالت میکرد بر من، روایت یک که الان خوندیم دلالت بر جواز میکنه، جمع بین اینها روایت دو میشه که روایت دو تفصیل داده، فرمودن لا بأس بالجامد. لذا ما اگر روایت دو رو حتی نداشتیم، روایت یک و چهار خودش وقتی که بخواد جمع بین این دو بشه آخرش به همین نتیجه میرسیم، یکی میگه لا بأس یکی میگه لا یجوز، بخوام جمع بین این دو بکنیم به همین نتیجه میرسیم که لا یجوزشو حمله بر مایع بکنیم و لا بأس رو حمله بر جامد بکنیم. روایت دو رو اشیادم از نظر سند اشکالی نداره، منتها این حسن ابن فضال بچه هاش، دو تا بچه هاش در سند هستن، بعضی ایراد گرفتن که اینا ابن الفضال اینا در سندن و اشکال پیدا کرده، در حالی که روایت ثقه هست و حجت، و از این جهت برای ما کفایت میکنه که این روایت بتونه جمع بین روایت یک و روایت چهار بکنه. روایت یک قائل به جواز بود، روایت چهار که دلالت بر منع از احتقان میکرد، لذا جمعش همین روایت دو میشه. ما نمیخوایم استناد استقلالی هم به روایت دو بکنیم، بلکه وجه جمع بین روایت یک و چهار رو داریم عرض میکنیم، یکیش مال جامده یکیش مال مایه. این سه تا نکته. بعد تو مسئله 67 یه مطلبی رو دارن که حالا بعد عرض میکنم. نکته چهارم هم همینجا بیان بکنیم. نکته چهارم اینه که احتقان به جامد ظاهرش اینه که احتقان برای تداوی هست. حالا همین روایت یک باب پنج که خوندیم، حضرت فرمودند اشکال نداره، سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما ان يستدخل الدواء و هما صائمان. کلمه دواء تو عبارت سائله، ای کاش موردهای دیگر هم سوال میکرد. خب اینا گاهی توجه نداشتن، مورد خودشون رو سوال میکردن، جواب امام هم مطابق با سوال اومده، لذا اون میگه آیا دوا رو میتونید احتقان بکنه؟ ازش فهمدن لا بأسه. آیا اگر جامد دیگری که غیر دوا باشه و مثلا آمپول تقویتی باشه، برای تغذی باشه، قوت میده، آیا میتونه با احتقان این کارو بکنه؟ یا بالاتر از او بگیم برای تکیف، شخص برای تکیف آیا میتونه این کارو انجام بده؟ مثل کسانی که معتاد هستن به خوردن تریاک یا نحو تریاک، وقت تو ماه مبارک رمضان چون میند نمیتونه بخوره، بخواد برای نیاز بدنش، برای لذت بخواد احتقان بکنه به تریاک، نمیدونیم آیا جایزه یا نه. ما احتیاط واجب میکنیم که این کار رو انجام ندهد، اونجایی که برای تغذی باشه یا برای تکیف باشه. ما ظاهر روایت بحث دوا رو گفته، اگر جواب امام کلی بود و می گفتن چه دوا چه غیر دوا اصلا لا بأس بالجامد، اون اکتفا می کردیم به او، اما الان اینطور نیست. ما دلیلی نداریم برای احتقان به جامدی که غیر دوا باشه. لذا این هم یک نکته ای که نکته چهارم بود که تو عبارت سید نیامده. اما مسئله 67 می فرمان اگر شخص احتقان به مایع کرد که گفتیم اشکال داره، لکن احتقان به مایعش بالا نرفت تا جوف بدن او، بلکانه به مجرد دخول فی دوبر، همون نزدیکای انتهای روده فقط رفته بود، اما بیشتر نه. اینو سید می فرماند بعید نیست که در این حدش که مفطر نباشد، گرچه احتیاط مستحب آن است که همین رو هم ترک بکنه. ما توی این مسئله سید ایراد داریم و میگیم احتقان به مایه ملاکش صدق عرفی است، همین اندازه که احتقان بکنه به مجرد دخول در دوبر، عرفن میگن این احتقان کرد. اقوا آن است طبق روایت 4 که الان خوندیم، اقوا اینه که این باطل میکنه روزه رو، ولو صعود به جوف بدن هم نکنه. ظاهر حدیث 4 همین بود. موضوعات روایت رو هم ما تو بستاق که میرسه بارها عرض کردیم، از صدق و عرفی میگیریم و عرف به مجرد دخول در دوبار میگه احتقان که از صدق احتقان که شد، ظاهر روایت ایراد داره. لذا این که ایشون فرمودن که مفطر نیست، میگیم چرا؟ اقوان است که این مفطر است، لذا باید ترک بکنه. مسئله 68 اگر یه وسیله‌ای رو شک داره که جامده یا مایعه، ظاهر آن است که احتقان به او می شود انجام داد، گرچه احوط آن است که ترک بکنه. ما در توضیح فرمایششون دو نکته رو عرض میکنیم. نکته اول، اصل فرمایش سید هست که اصل در شبهات موضوعیه تحریمیه اصل جوازه، اینا در اصول مطرح شده و از اون اصل استفاده میکنیم، همون بحثی که شیخ اعظم و دیگران مطرح میکنن در اصول، به خصوص شیخ در فرائدشون توضیح میدن که اخباریین در شبهات موضوعیه تحریمیه احتیاط میکنن و همین بحث تنباکو رو اونها جایز نمیدونن، ولی که ما میگیم نه، فرق نمیکنه شبهه موضوعیه چه وجوبیه باشه، مثل دعای این در رؤیت الهلال، و چه تحریمیه باشه مثل تنباکو، همش اصل عدمه. با توجه به این در ما نحن فیه که احتقان به مایع باطل میکنه، احتقان به جامد اشکالی نداره، اگر توی مصداق شک کرد جزء کدام یک هست، میگیم که اصله که این مفتر نیست، استصحاب هم باز میتونه به کمک ما بیا. استصحاب اینطور میگیم که مثلا قبل از اینکه احتقان به ما یا شک داشته باشه، قطعا روزه او صحیح بود. بعد از احتقان به ما یشک، یشک و فیکونه جامدن او ما یا شک میکنه آیا روزه او باطل شده یا نه، استصحاب میگه که هنوز روزه او صحیحه. نکته دوم این است که احتیاط واجب آن است که ترک بکند احتقان به جامدی که برای تغذی و تقویت بدن باشه، ویتامین داره مثلا، یا برای تکیف، چنانچه از که هم معتادین به اکل تریاک و نحو تریاک، اونها گاهی میخوان استفاده بکنن چون میدن روزشون باطل میشه، میخوان با احتقان برن جلو. گفتیم احتیاط واجب اینه که این کارو انجام نده، تو مسئله 67 گفتیم، الان تو 68 هم باز این رو لازمه تکرار بکنیم، چون سید تفصیل ندادن احتقان به جامد رو مطلقا صحیح میدونند. عرض کردم که اشکال داره، روایت کلمه دوا بود، گرچه ایراد داشت، گفتیم ایرادش اینه که تو سوال راوی اومده، حدیث شود یک باب 5، اما علی حال ما نمیتونیم راجع به تقضی یا تکیف دلیل محکمی پیدا کنیم برای جواز. دهم از مفترات تعمد الغیب، ولو برای ضرورت باشه، برای رفع مرض یا نحو مرض مجبور باشد قی بکنه، قضا رو برگردونه، علی حال اینها اشکال پیدا میکنه. گاهی برای بیماری هم نیست، اما مثلا قضای شبهناکی خورده، مثل داستان آیت الله سید محمد باقر دورچه‌ای رضوان الله تعالی علیه، که قضای شبهناکی رو خورده بودن و بعد که فهمیده بودن قضا برای این جهت بوده که یه امضا ازشون میخواستن بگیرن صاحب خانه برای یه کار غیر شرعی، بلافاصله رفته بودن و نشسته بودن کنار باغچه مدرسه نیماور و انگوششون رو در دهان در حلقشون انداخته بودن و قضا رو برگردونده بودن. در صورت وقتی ضرورت میشه قضا رو برگردونه، قضاییست مثلا براش نامناسبه، شبهناکه یا سمه یا غذاهای ناباب با هم خورده که باعث چه بسا کشتن او میشه، باید اینا برگردونه. تو تمام این موارد ولو برای ضرورت هم باشه میگیم بالاخره روزه او باطل است. اما سهوًا من غیر اختیاره اگر پی کرد اشکالی نداره. سید میفرمان ملاک بر صدق و عرفیست که قی کرده، لذا اگه یه هسته ای یا حتی یه کرمی اومد خارج شد، اینو عرفن نمیگن قی کرد، لذا این جزء اونها نیست. سه تو پنج تا مطلب در این فرمایش سید داریم. نکته اول اینه که این فرمایششون مشهوره، در کتاب جواهر میگه اجماع از متأخرین بر همینه که تعمد قی مبطله، در حالی که اگر صاحب جواهر نظر شیخ طوسی رو هم میدیدن در کتاب خلاف، میدیدن که ایشون جزء متقدمین هستن و ادعای اجماع کردن بر مسئله، لذا این که ما اجماع رو به متأخرین نسبت بدیم این از یه جهت درست نیست. در این حال باید بگیم اجماع مطلقا چه متقدمین متأخرین داشتن ادعا بوده، منطقه اجماع باز مدرکی است. باب 29 از همین ابواب ما یمسک عنه الصائم فیه عشر روایت، حدیث 1 باب 29 جلد 7 وسائل صفحه 60، سندش هم خوبه، صحیحه حلبی هست. اذا تقیع الصائم، وقتی که صائم قی میکنه، ظاهر تقیع هم تقیع عمدی و اختیاریه نه سهوی که خود به خود قضا برگرده، نسبت تقیع رو به صائم میده. میفرماد اذا تقیع الصائم فقد افطر، فقد افطر و ان زرعه من غیر ان یتقیع فلیتم صومه، و اما اگر سرعت گرفت او را زرعهو، اینه که بدون اختیار خودش بر میگرده در مقابل قی کردن اختیاری هست. فرمان ان زرعهو من غیر ان یتقیع، بدون اینکه خودش تقیع بکنه، اگر خودش پیشی بگیرد اینو میفهمم روزش رو تمام بکنه، روزش صحیحه. این روایت 1 بود. روایت 3 هم همین است، هم راویش حلبی است هم مرویش امام صادق علیه السلامه، گرچه عبارتی تفاوت جزئی داره، ظاهرا همونه، دوبار حلبی نقل نکرده، منتها یک کلمه ای اضافه داره و اون غذای اون روز رو حضرت میگن بگیره، لذا کفاره نداره. نکته دوم ما همینه که اگر کسی قی کرد، حالا تکلیف او چیه؟ میگیم صریح بعضی روایت ها مفتریت روزه او هست و وجوب غذا هست، منتها تو روایت ذکر از کفاره نشده، مثل همین صحیحه سوم اذا تقیع الصائم فعلیه قضاء ذلک اليوم. صحیحه ششم مال مسعدت ابن صدقه هست، از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، من تقیع متعمدن و هو صائمون فقد افترى افترى و علیه الاعاده، فقط اعاده رو فرموده. یکم مرسله عبدالله ابن بکیر هست که ابن بکیر از اصحاب اجماع محسوب میشه، لذا ما روایت رو مصححه اصطلاحاً تو علم رجال ازش یاد میکنیم. حدیث هفتم از همین باب 29، من تقیع متعمدن و هو صائم قضا یومن مکانهو. ببینید همه اینا فقط میگه قضا داره، کفاره نداره. حدیث دهم اونم صحیحه علی ابن جعفره، ان کان تقیع متعمدن فعلیه قضاؤه و ان لم یکن تعمد ذلک فلیس علیه شیء. بی اختیاریش میگن اصلا اشکالی نداره. با توجه به این نکته سوم اینه که حدیث یک از باب 35 که این حدیث تو همین باب 29 روایت 8 هم آمده، روایت در دو تا باب ذکر شده، قبلا هم خوندیم، میگه ثلاثتون سه چیز است که لا یفتر نصائم، سه چیز است که باطل نمی کنه روزه صائم را، و یکیش رو غی میگه، الغی و الاحتلام و الحجامه. ما این روایت رو برای اینکه تنافی نداشته باشه با روایات دیگه حملش میکنیم قی کردن غیر عمدی رو، چنانچه صریح تفصیل در بعضی روایت هایی که الان خوندیم، همین روایت دهم صریح در همین بود، حضرت فرمودن اگه متعمد است فعلیه قضا، و ان لم یکن تعمد ذلک فلیس علیه شیء. اون روایت ده خوب روایتیش که صریحا تفصیل داده، لذا روایت هش رو که میگه اشکالی نداره میگیم مال قی کردن غیر عمدی است. لذا این چیزی که مرحوم حلی میفرمان که قی حرام هست اما مفطر نیست، برای اینکه مفطر نباشد تمسک به سه تا نکته کردن، یک اصل، دو گفتن عموم حصر مفطر فی غیر القی، مفطر رو تو غیر قی محصورش کردن، برای این قی دیگه جز مفطرات نیست. و دلیل سومشون هم اینه که صوم امساک اما یصل الی الجوف است، نه اما یخرج من الجوف، امساک از داخل شدن نه خارج شدن. لذا گفتن این قی اصلا جزء مفترات نیست و نصوص حمله بر حرمت کردن. تو جواب عرض میکنیم این عمل مرحوم حلی اجتهاد در مقابل نص، ما که نمیتونیم در مقابل نص اینطور بگیم، صریحا روایت گفت اگر تعمدن قی کرد باید یک روز قضا بگیره، با توجه به روایت نوبت به اصل نمیرسه، نوبت به اون عموم حصر نمیرسه، چون این روایت خاصه باید به خاص عمل بکنیم، نوبت به اون دلیل سومشون نمیرسه که صوم امساک اما یصل الی الجوف، میگیم نه اهمه چه اما یصل باشه چه اما یخرج باشه. نکته چهارم هم اینه که اطلاق روایات ظاهرش اینه که قی که عمدیست ولی کن برای ضرورته ایزن اونم مبتل است، ولو کلمه ضرورت تو روایت نبود اما اتفاقا غالبا برای ضرورت هم هست. حال ما کار به غالبش نداریم اما میگیم روایت که میگه عمدن اگه قی کرد باطله، ظاهرش اهم از ضروری و غیر ضروری در هر دو صورت میشه مبتل، و فقط از نظر حکم تکلیفی میگیم اگه ضرورت شد دیگه حرام نیست. نکته آخرم این است که ملاک بر صدق عرفی است، چون چه در سایر موضوعات هم گفتیم هرگاه صدق عرفی بود که ایشون قی کرده است، بله بنابراین خروج از شاید یک هسته یا یک کرم فهمدن اشکالی نداره، همینطوره ملاک صدق عرفیه، تو سایر موضوعات شرعی هم همینطوره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.